خب خستتون گردیم جناب دکتر فریدونی، از این بابت ما رو ببخشید، اما دو سال دیگر مطرح هست که انشاءالله از حضورتون خواهیم پرسید و ما هم بهره‌مند میشیم از جوابهایی که شما خواهید داد. همطور که فرمودید، حجم زیادی از روایات شیعه فرمایشات امام صادق علیه السلامه. نقش ایشون در تفهیم آیات قرآن به چه میزان بوده؟ خواهش میکنم که بفرمایید.
عرض میکنم حضور شما که ما یه بحث کلی داریم در این ارتباط که حالا جای تر اون بحثه نیست چون زمان زیاد میبره، که اساسا ما میگیم قرآن نیازمند معلمه. این حرف هم حرف ما نیست، هم حرف عقله، هم حرف خود قرآن کریمه. قرآن یک سری امور رو کلی بیانش کرده، این امور کلی جزئی کردنش یک کار شخص پیغمبره، کار ائمه خدا علیهم السلام. اصلا شیعه منطقش همینه که همواره بعد از پیغمبر باید امامی باشد که مشکلات مردم رو در مسئله فهم قرآن حلش بکنه. این بحث کلیست. لذا پیغمبر نمیشه رفته باشه از دنیا و کسی رو به این اعتبار به جای خودش معرفی نکرده باشه. این حرف حسابش یاست که پیغمبر مردم رو بعد از خودش به عالم ارجاع داده باشه و عالم بعد از پیغمبر قطعا وجود مقدس حضرت امیرالمومنینه و بعدم فرزندان او هستن. ما نمیتونیم قبول کنیم خدا قرآن رو فرستاده باشه و معلم قرآن همراه قرآن قرار نداده باشه. ما هرچی هم عربی بلد باشیم، هرچی ادبیات عرب رو خوب بلد باشیم، اما از عهده فهم همه آیات قرآن بر نمی آییم. خدا هم یک سری آیات مشکله رو که خلاصه در نظر اول مبهمه یا مجمله فرو فرستاده در قرآن کریم، یکی از جهاتش اینه که ما قدر عالم قرآن رو بشناسیم، یعنی خدمت عالم قرآن و دانشمند قرآن بریم، مبهمات و مجملات رو از او سوال بکنیم برای ما جواب بده. با این بیان قرآن کتاب هدایت می شود، یعنی خود قرآن به اضافه بیانات معلمان قرآن. و این قضیه رو در زندگی تمام ائمه بلا استثناء ما می توانیم بیابیم، ولی همونطور که عرض کردم چون فرجه و زمانی که در اختیار امام صادق علیه السلام بود بسیار وسیع‌تر از ائمه دیگر بوده، بنابراین ما این امور رو در قضیه تفهیم قرآن کریم، رفع معضلات و مشکلات قرآن کریم، رفع امور مبهمه قرآن کریم از امام صادق علیه السلام بیشتر از ائمه دیگر می توانیم ببینیم و در کتاب ها ملاحظه کنیم. مثلا در قرآن کریم یه آیه اومده که این دراویش خلاصه کلی به این آیه تمسک میکنن چون خواستن نظر خودشون رو بر قرآن تعمیل بکنن. و نفخت و فیه من روحی، یعنی خدا وقتی آدم رو ساخت عنوان فرمود که من از روح خودم در او دمیدم. پس انسان همون خداست، آدم خداست، چون خدا از روح خودش در او دمیده. یه همچین برداشت های غلطی رو از یه آیه قرآن دارن به عمل می آورن. اون زمانش هم اینجوری بود. لذا خدمت امام می رسن و نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ جواب امام خیلی خیلی جواب زیباییست. فرمود خدای متعال این روح رو به خودش نسبت می دهد، نه روح او باشه. خدا نه روح هست، نه جسم هست، نه ماده است، نه انرژی است. از آنچه شما میشناسید خدا فراتره و برون از حد شناخت شماست. لذا این روح رو که به خودش نسبت میده و نفخت و فیه من روحی، از اون باب به خودش نسبت میدهد که به این روح شرافت بخشیده باشه. در عربی به لحاظ ادبیات عرب به این نوع اضافه میگن اضافه تشریفیه، یعنی کسی چیزی رو به خودش نسبت میدهد که به او شرافتی را بخشیده باشد. یه بچه ای رو یه مرجع تقلید دست به سرش میکشه، میگه پسرم، فرزند من. او فرزند او نیست، به وسیله بستن او فرزند به خودش در واقع میخواد چیکار کنه؟ میخواد به او فرزند و او پسر یک شرافت بخشیده باشه. حالا خدا تو قرآن از این کارا زیاد کرده، خانه کعبه را خدا میگه بیتی، خانه من. معنای این بیت یعنی این دیگه ها، خدا یه خونی ساخته، دیوار داره، سقف داره و توش رخت خواب پهن میکنه، شب اون تو میره میگیری میخوابه. خب میگن که این نیستش که، خدا که در حیز مکان قرار نمیگیره که. خب این بیتی معناش میشه چی؟ بیتی معناش میشه این که خدا میخواد به این خانه در میان خانه هایی که در کره زمین ساخته شده یک شرافت خاص ببخشه. حالا نفخت و فیه من روحی هم خدا روح رو به خودش نسبت میدهد تا به انتساب روح به خودش به روح شرافت داده باشه. این یک نمونه از بیان امام در یک مسئله است که معضل است در قرآن کریم و مورد سوء استفاده های فراوان قرار گرفته. مثلا لا تدرک الابصار آیه قرآنه. این ابصار وقتی از امام سوال میکنن که آیا مراد دیدگان سره، فرمود نه، دیدگان سر نیست. دیدگان سر اگر خدای متعال میخواست بیان کنه عیون میفرمود، اون عین به معنا دیده سر هست. این بصیرت یعنی بینش درونی و باطنی، یعنی شما حتی به بینش درونی و باطنی به توهم و تصور هم نمیتوانید خدای را دریابید، چون در وهم شما نمی گنجه، در خاطره شما و در حافظه شما نمی گنجد. این یه نمونه از بیان امام هست در این زمینه که برای مردم مشکل شده بوده.